بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه محقق خونساری فرمودند در تکلیف به مجمل احتیاط واجبه، اگر گفتن صلات وسطا بیار شما نمیدونی وسطا کدومه، شما مکلفی به یک تکلیفی و چون نمیدانی کدامه هم بعد ظهر رو بیاره هم جمعه. وقتی ایشون اینو گفت میرزای قمی آمدن اشکال کردن، فرمودن این درست نی، تکلیف به مجمل قبیحه و بلکه ذاتن محاله، اندعت اهل العدل محاله، چون مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجته. اومدن این اشکال کردن. حالا ایشون میخواد سه تا جواب به میرزای قمی بده. از این سه تا جواب دو تاش دیروز خوندیم. جواب اول، کی وسطا مجمله؟ شارع مقدس اون روزی که این آیه نازل شد فرمود حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا، اون مشافهین، اون مخاطبین، اون مسلمین اون موقع فهمیدن مقصود چیه، لذا طبق اون صلاة الوسطا به وظیفه‌شون عمل کردن. پس شارع مجملگویی نکرده، شارع تکلیف به مبین کرده و معناش هم روشن بوده، منتها در اثر بعضی از اسباب اختفا برای ما مجمل شده که اسباب اختفارم شمردیم. خلاصه بقی بغات، سهو روات، تقطیع روایات، اینا باعث اجمال عرضی شده. پس شارع به وظیفه قانونی و عقلی خودش عمل کرده، یک اجمال و اشتباه عرضی پیدا شده. اونجا دیگه ما وظیفه پیدا میکنیم، ما وظیفه باید جوری بکنیم که بدانیم شارعی که از ما نماز وسطا خواسته، باید کاری بکنیم که بدانیم اون خواسته شارع رو آوردیم. شارع وقتی به وظیفه خودش عمل کرده، بعدها یه اشتباه عرضی پیدا شده، دیگه بر او لازم نیست که دوباره بیاد اشتباه رو هم برطرف کنه. طبق بیان، طبق وظیفه عقلایی، شارع حکم مبینشو گفته، به مرور ایام برای ما مجمل شده. حالا دیگه ما موظفیم که کاری بکنیم که بدونیم اون خواسته شارع رو آورده. حالا اون کدوم کاره؟ اون قانونیست که شارع به طور کلی فرموده در موارد مختفیه، لم تدرو یعنی اسباب مختفیه، اونجایی که احکام برای شما مخفیه نمیدانید، فعلیکم بالاحتیاط. ما طبق این قانون کلی میگیم آقا حالا ما نمیدانیم، پس باید احتیاط کنیم، هم ظهر بیاریم هم جمعه. انقلت که این قانون کلی مال زمان حضوره، قرینش هم حتی تسألو الناس، احتیاط بکنید تا بیاین از ما سوال بکنید، معلوم میشه این قانون کلی مال اون موقع است. در این زمان چی کار کنیم؟ ایشون میگه حالا که اینطوره به عقل مراجعه کن، از عقل سوال بکن. مولای خواسته ای داشته، من نمیدونم خواستش اینه یا اینه، هرچی عقل گفت. خب بعضیا معتقدن که عقل حکم به براءت میکنه، بگن، ولی ما قبول نداریم. ما مدعی هستیم که اینجا عقل میگه حکم به احتیاط میکنه. چرا؟ این که وجوب که مسلمه، روز جمعه وجوبی به عهده ما آمده، این مسلمه. حالا من نمیدونم آیا این وجوب به این تعلق گرفته یا به این، یه دلیلی هم که نیمده بگه یکی از اینا رو بیار من به جای از واقع قبول میکنم. حالا که اینطوره وجوب مسلمی به عهده ما آمده، دلیلی هم نیامده بگه یه دونه از اینا رو مخیرن یا معینن بیار، عقل حکم به وجوب احتیاط میکنه. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. یقینا ذمه ما مشغول به یک وجوبی شده، باید هر دو احتمال رو بیاریم تا بدانیم به اون وظیفه واقعی عمل کردیم. پس جواب اول خلاصش چی شد؟ شارع مجملگویی نکرده و مبینا خطاب کرده و این حرفای شما اصلا دخلی به مطلب ما نداره. این جواب اول. جواب دوم، سلمنا مجمل، شارع مجملگویی کرده، اما هر مجملگویی که قبیح نی، مجملی که نشه انسان احتیاط بکنه. اگه مولایی به عبدش بگه جئنی به شیء، خب ما میلیارد ها میلیارد شیء در خارج، چی بیاره؟
جعنی به شیء، این مجمله که قبیحه، میلیاردها میلیارد، یعنی اصلا امکان نداره یک کسی همه چیزا رو بیاره تا بدون اون جعنی به شیء رو امتثال کرده. ایشون میفرماد تکلیف به مجمل در اون جاهای قبیحه که امکان احتیاط نباشه، اینجا که امکان احتیاط داره. من الان ظهر و جمعه رو احتیاطم بیارم نیم ساعتم نمیشه، یعنی هفته یک روز من مبتلا به این تکلیفم که ظهر واجبه یا جمعه، احتیاطاً هم او رو میارم همین. بر فرضم وسطا مجمل باشه، ولی چون مجمله ممکن الاحتیاطه، خطابش عیبی نداره. اینم جواب دوم. من به اما جواب سوم، جواب سوم یک کلمه دو سه رو پیشم عرض کردم، ایشون آقا واقعا دیگه مطلب رو یه خود به ملالت دارن میکشونن. من 4-5 مورد تو رسائل از ایشون سراغ دارم که این کارو کردن. یکی در بحث زن یک جاهایی میرن که اصلا ربطی به مطلب نداره. یک کمی همینجا در کتاب براءت، الان این جواب سوم هم که میخوایم بخونیم با یک کلمه ایشون میتونه جواب بده. من الان یک کلمه رو عرض میکنم، جواب سوم یک کلمه است، ولی ایشون این مطالب رو میپیچونن تازه دنبالش هم آقا چند صفحه با این کتابا، 3-4 صفحه یا 2-3 صفحه دنباله این مطلب رو رها نمیکنن. جواب سوم این که آقای میرزای قمی از کدمی یک کلمه رو بنویسین، بعد که تو ذهنتون بود از تو عبارت در بیارین. جواب سومی که به شما میدیم اینه، میگیم آقا اول حرفت مناقض آخر حرفته. آقای میرزای قمی جواب سوم داریم میدیم، همچی شما اومدی میدون در مقابل خونساری گفتین این کار قبیحه، تکلیف به مجمل محاله، تأخیر بیان از وقت حاجت، همچین داغ اومدیم میدون، یه دفعه آخر کار تسلیم شدیم. نعم لوورده، تسلیم شدیشون، نعم لوورده، بله اگه نص و اجماعی پیدا شد و تکلیف مشروط به علم تفصیلی نبود لتم مزاله. خب شما همون بودی که اول کار گفتی این کار محاله، خب چیزی که محاله با نص و ظاهر که ممکن نمیشه. شما میگی تکلیف به مجمل قبیحه و بعدم ادعا کردی که محاله، بعد اومدی گفتید نه، بله اگر نص و اجماع قائم شد بر وجوب صلات وسطا و گفتیم ثبوت تکلیف مشروط به علم تفصیلی نیست لتم مزالک، اومدید تسلیم محقق خونساری شدین. حرف اولتون مناقض با حرف آخر، پس جواب سوم چی شد؟ یک کلمه. آقای میرزای قمی حرف اول شما مناقض با حرف آخرتونه. اول گفتید قبیحه، محاله، اتفق اهل العدل که محال است تکلیف به مجمل، یه دفعه اومدید فرمودید اگر نص و اجماعی قائم بشه بر وجوب وسطا و قائل بشیم که تکلیف مشروط به علم تفصیلی نیست با علم اجمالی هم ثابت میشه یجب الاحتیاط. اون حرف اول با این حرف سومتون، یعنی با این حرف آخرتون مشکله. پس اینم جواب سوم. و اما بریم سراغ جواب سوم، و اما اون چه که آقای قمی متذکر شدن طبعا للمحقق المذکور. محقق مذکور کدومه؟ خونساری. یعنی نعم شما اول کار با اون داغی آمدید وسط، آخر کار تسلیم محقق شدی، گفتید بله اگه نص و اجماع آمد بر وجوب صلات وسطا و گفتیم تکلیف مشروط به علم تفصیلی نی، تسلیم محقق شدی. اما اون حرفی که آخر زر زدی با نعم لو فرزه که آمدی تسلیم وجوب احتیاط شدید اذا قامت دلیل، دلیل کدومه؟ نص و اجماع. داخل در اون نعم ایشون چی فرمودن؟ فرمودن اذا قام نص و اجماع، غرض دلیل اشاره به اون نص و اجماعه. شما ابتداعا فرمودید محاله، ولی بعدا اومدید تسلیم محقق شدید، گفتین احتیاط واجبه اذا قام نص و اجماع الا وجوب شیئن معینن فی الواقع، یعنی مرددون اندنا، شیء معین فی الواقع همون وسطاست دیگه، وسطا معین است اندلا، مجهول معین است اندالله در واقع، ولی مجهول است اندنا. شما تسلیم وجوب احتیاط شدین، گفتین اگر نص و اجماع قائم شد بر وجوب یک شیعی مثل وسطا که معینون فی الواقع ولی مجملون فی الظاهر، یه شرط آخه گفتیم دو تا توجیهه، ایشون با کی قبول کردن حرف خونساری رو؟ با دو توجیه. یکی این که نص و اجماع قائم بشه بر وجوب صلات وسطا، یکی هم بگیم مشروط نی، یعنی ثبوت تکلیف مشروط به علم، که علمیه، علم تفصیلی. با این شرط که نص و اجماع اگر قائم شد بر وجوب وسطا و گفتیم ثبوت تکلیفم مشروط به علم تفصیلی نی، ففیهه، این ففیهه جواب اماست، اما اون تسلیمتون ففیهه اشکالو. خلاصه ببینید آقای میرزای قمی، شما اعتراف کردی که میشه تکلیف مشروط به علم تفصیلی نباشه. یعنی چی؟ یعنی با علم اجمالی هم میشه تکلیف ثابت بشه، مشروط به علم تفصیلی نی. خب معناش چیه؟ یعنی میشه تکلیف با علم تفصیلی ثابت بشه و میشه با علم اجمالی هم ثابت بشه. خب این معناش چیه؟ یعنی اگر اجماع قائم شد بر وجوب بر وجوب وسطا و گفتیم تکلیف مشروط به علم نی، نتیجه چیه؟ یعنی یجب الاحتیاط، یعنی قبول کردین احتیاط. و این همون تناقضی است که من عرض کردم از خارج. و اما ما ذکره، اما اون تسلیم آخر سر، ففیه اشکالون. اشکالش چیه؟ همینجا بگی تناقض بین اول حرفتون و آخر حرفتون، همین یک کلمه است جواب سوم. اما ایشون توضیح میدن، هی کشش میدن قضیه رو، میفرماد ففیه اشکالون. چرا؟ انهو اشکال اینه، اذا کانت تکلیف و به شی قابلا، شی همون وجوب وسطا، اگر تکلیف به شی قابل باشه، لان یقع مشروطن بالعلم، علم تفصیلی ها. پس شما الان اعتراف کردی که امکان داره شیعی قابلیت اینو داره که مشروط باشه به علم تفصیلی، یعنی با علم اجمالی منجز نشه تکلیف. ولان یقع یعنی قابلا لان یقع، الان شما حرفتون اینه، پس میشه یک شیعی هم قابلیت داره با علم تفصیلی ثابت بشه، یعنی با علم اجمالی منجز نشه، و هم قابلیت داره منجز بشه غیر مشروط به علم تفصیلی. پس شما لازمه حرفتون اینه دیگه، پس میشه، چون آخه گفت چی؟ گفت مشروط به علم تفصیلی نی. پس معناش اینه، میشه یک چیزی هم با علم تفصیلی ثابت بشه به وجوبش که با علم اجمالی منجز نباشه، و همینم با علم اجمالی. پس شما اینو قائلی که قابلیت این هست هم تکلیف مشروط به علم تفصیلی باشه، یعنی با علم اجمالی منجز نباشه، و هم قابلیت اینه داره که منجز باشه غیر مشروطن به علم تفصیلی، یعنی با علم اجمالی هم منجز باشه. این حرف شما کان ذالک اعترافن، این اعتراف به عدم قبح تکلیفه. ببینید تناقض انگی در بیارین، این حرف شما الان اومدین چی گفتین شما؟ گفتین اگر نص و اجماع آمد بر وجوب جمعه مشروطم نبود به علم تفصیلی، پس این اعتراف به اینه، پس قبیح نیست. تکلیف به شیء معین فی الواقع المجهول عندنا، اینجا که میگه معین یعنی معین فی الواقع المجهول و عندنا، که مثل همون نماز وسطا. ببینید تناقض همینجا سا، شما اول گفتید قبیحه، ولی با این حرفاتون میگین چی؟ میگین قبیح نیست تکلیف به شیئی که معین است عند الله مجهول است در نزد ما. این حرف شما آخر سر با اون حرف اولتون که گفتی تکلیف به مجمل قبیحه با هم تنافی داره. فلا یکون شرط العلم، فلا یکون العلم شرطا عقلیا. چه علمی؟ علم تفصیلی. پس از عبارت شما استفاده کردیم که علم تفصیلی شرط عقلی نیم، یعنی با علم اجمالی هم میشه تکلیف ثابت بشه، و اما شرط شرعی هم نیم. علم تفصیلی چه فرض کردن اونم با لو، بله درست میفرمیم، یعنی در واقع این جواب سوم، چون میرزای قمی درست میگه ایشون، من توجه هم نداشتم، میرزای قمی حرفو زدن ولی به عنوان لو فرزه، که اتفاقا من اون روزم گفتم با لو گفته، لو امتناعیت، یعنی فرضیه، ولی ایشون حالا اینجوری دارن رد میکنن دیگه. علا کل حال شمایی که ابتدای کار اونجور گفتی یه دفعه نباد با این توجیه برگردی. پس نتیجه حرف شما چی شد؟ علم تفصیلی شرط عقلی نیست. یعنی اینطور نیستش که علم اجمالی نمیشه منجز تکلیف باشه. علم تفصیلی شرط عقلی نیست، بلکه با علم اجمالی هم تکلیف ثابت میشه. این نتیجه حرف شما. خب شرط شرعی هم که نیست. چند روز پیش گفتیم اگر بخواد تکلیف مشروط به علم باشه، یعنی واقعیات مشروط به علم من باشه، مستلزمه دوره که علامه میگو و مستلزم تصویبه که من عرض کردم. ایشون الان داره همونو میخوان بگن. پس تا اینجا از حرفای شما استفاده شد که علم تفصیلی شرط عقلی نیست، یعنی با علم اجمالی هم میشه تکلیف ثابت بشه. خب شرط شرعی هم که نیست، شرط عقلی که نیست به اعتراف خودتون، شرط شرعی هم نیست طبق قانون گذشته. گفتیم بر این که اگر بخواد احکام واقعیه مشروطه به علم من باشه، دور و تصویب لازم میاد، چون آخه اون روز گفتیم علم از اوصاف حقیقیه ذات الاضافه است. من اگر بخوام علم به وجوب چیزی داشته باشم، باید وجوبی باشه تا من علم داشته باشم. اون وقت اگه اون وجوبم تابع علم من باشه، علم من مشروط به وجوب واقعی، وجوب واقعی هم مشروط به علم من، این مستلزم دوره. پس نتیجتاً علم تفصیلی شرط عقلی نیست. چرا؟ یعنی با علم اجمالی هم تکلیف ثابت میشه. علم تفصیلی شرط عقلی که نیست رو اعتراف خودتون. و اما اشتراط تکلیف بهی شرعن، یعنی به اون علم تفصیلی، ایشون می فرمان اما شرط شرعی هم نی، غیر معقوله. این غیر معقول اشاره به همون دوریست که چند روز پیش از علامه در کتاب تحریر خوندیم. پس علم تفصیلی شرط تنجیز تکلیف عقلی که نیست، شرط شرعی هم نی، برای اینکه غیر معقول است به نسبت الی الخطاب الواقعی. نمیشه خطاب واقعی شارع تابع علم من باشه. اگر خطاب شارع تابع علم من باشه چی لازم میاد؟ اولا مستلزم دوره و لازم میاد مستلزم تصویبه، یعنی احکام الله تابع علم و جهل منه. ایشون میفرماد پس این علم تفصیلی شرط عقلی که نی، شرط شرعی هم نمیتونه باشه، چون مستلزم دور و تصویبه. چرا؟ فإن الخطاب الواقعی فی یوم الجمعه. شما یک خطاب واقعی روز جمعه بید متوجه، یک خطاب واقعی به شما گفتن سل یوم الجمعه. حالا شما نمیدونی این سل یوم الجمعه نماز جمعه است یا نماز ظهره. پس یک خطاب واقعی الان به شما متوجهه و اون چیه؟ سل یوم الجمعه، همون وسطا دیگه. منتها شما نمیدونی اون سل یوم الجمعه ای که متوجه شماست آیا متعلق به نماز جمعه است یا متعلق به نماز ظهره. معنا نداره بگیم اون نماز جمعه واقعی تابع علم تفصیلی شماست. شما علم تفصیلی داشته باشین یا نداشته باشین، احکام واقعی در جای خودش ثابته. فإنه، چرا غیر معقوله؟ چرا علم تفصیلی شرط شرعی نیست برای تنجز تکلیف؟ میگه برای اینکه خطاب واقعی در یوم جمعه، همون صلات وسطا که یک خطاب واقعیه، حالا سوا اون فرزه، اون خطاب واقعی سل ظهر باشه یا سل الجمعه باشه، لا یعقل، معقول نیست اون نماز واجب واقعی، معقول نیست مشروط باشه به علم تفصیلی به هادل هو، معقول نیست که این مشروطه به علم تفصیلی باشه. خلاصه عرض کردیم جواب سومه، یعنی در واقع ایراد سومی هم به میرزای قمی کردیم و به اینجام تمام نمیشه، همینطور قضیه ادامه داره. ما 7-8 خط دیگه هم که بخونیم دوباره باید بعد از تعطیلیا بعد تکرارش بکنیم. عرض کردیم ما نوعا گفتیم با این تعطیلیا مخالفم، ولی از اون برم آقایون اکثرا میرن تبلیغ. علی کل حال درس هفته آینده تعطیل، یعنی ان شاءالله شنبه بعد از ماه صفر، چون عرض کردیم همینی هم که الان خوندی دوباره تکرار بکنی، یعنی از حال به بعد هر چی بخونی دوباره اون روز بعد تکرار بکنیم. پس خلاصه مطلب انشالله شنبه بعد از ماه صفر این چند خطی که خوندیم دوباره تکرار میکنیم که این نعمی که بعدن میخوایم بخونیم دو سه صفحه دیگه هم ادامه داره. عرض کردم واقعا ربطی به کتاب براءت نداره، یه مطالب دقیقی ایشون گفتن. علی دیگه عرض کردم نباید مطلب رو انسان با ملالت و خستگی تمامش بکنه. علی کل حال مجبوریم اون دو سه صفحه بعدم که در رابطه با همین جواب سومه انشالله بعدن میخونیم. حالا که وقت داریم پیروزی کرد آقای مسئله سوال کرد، اونو عنوان میکنیم. ایشون گفتن این آقایون که میرن برای تبلیغ، خب اینا امام جماعت هم میشن، خب این مردم که نمیشناسن به این آقا اقتدا میکنن، وظیفه شون چیه؟ بهشون عرض کردم اما مردم، آخه مردم آقا خیال میکنن تا کسی امام بذاره سرش هم عالمه هم عادله، لذا الله اکبر نماد پشت سرش میخونن بعدم پا منبرش میشینن. گفتم اما اون مردم خب وظیفه شناس نیستن، اول که این آقا میخواد بره بعد مسئله بگه، بگه مردم بعد پشت سر من احراز عدالت بکنی، باید بدونید من عادلم تو پشت سر من نماد بکنی، این وظیفه اون مردم، یعنی بعد اینا رو آگاهشون کرد. من یکی دو جا گرفتار شدم، نماز خوندم دیدم پشت سرم چند نفر اقتدا کردن، نماز که تموم شد رو ما کردم اون وقت، گفتم آقایون بعد بدونید من عادلم و من خودم عادل نمیدونم، علی کل حال شما بعد بدونید من عادلم، علی کل حال این مسئله رو این آقایون وقتی میرن بعد بگن، بگن آقایون شما به امامه من به محاسن من کاری نداشته باش، بعد احراز بکنیم من عادلم. حالا یا خود منو بشناسی یا دو نفر عادل بهتون بگن، از یه راهی باید احراز عدالت بکنی. ایشالله عادله فایده نداره. عرض کردن شروط یعنی عدالت شرط صحت جماعته و شرطو باید احراز کرد، با انشالله نمیشه، انشالله این آقا عادل الله اکبر این به درد نمیخوره. عدالت شرط صحت جماعته، باید احراز بکنن، منتها احرازش راههایی داره، یا با خود این آقا محشور باشن که بدونن عادله، یا دو نفر عادل بگن این آقا عادله، یا جمعیتی که اقتدا کردن من از دیدن اونها بدونم که این آقا عادله. علی کل حال وظیفه مردم احرازه. و اما این آقا اگه خودش عادل نمیدونه جایز نیست خودش در معرض امامت قرار بده. این مسئله رو بدونی. یه وقت هست من بایستدم دارم نماز خودم میخونم، او یه نفرم میاد پشت سرم اقتدا میکنه، به من چه؟ من که خودم رو در معرض امامت قرار ندادم، ولی این آقایی که میره اونجا در معرض امامت خودش قرار میده، اگر بینه و بین الله خودش رو عادل نمیدونه حق نداره خودش رو در معرض جماعت قرار بده. قرار یه وظیفه اونا دارن، یه وظیفه این آقا داره، این از نظر امامت. و اما از نظر برنامه تبلیغی، این حرفی که عرض میکنم حدود 50 سال پیش که خیلی بچه تر از حالا من بودم، از آقای بروجردی آدمه، مرحوم آقای بروجردی قبل از تعطیلی هایی که آقایون میخواستن برن تبلیغ تذکرات گاهی میدادن، میفرمودن مردم شما آقایون اهل این مردم علم شما رو که نمیبینن، عمل شما رو میبینن، عمل شما میتونه مردم رو متدین بکنه و میتونه مردم رو بیدین بکنه. این حرفا رو ایشون اون موقع میزدن قبل از انقلاب، یعنی عرض کردم حدوداً 7 مال 50 سال پیشه که حدوداً من 20 سالم بود اون موقع. الان که دیگه خیلی مسئله مشکل تره، بعد از انقلاب قضايا سیاسی شده، یعنی یک آقای اهل علم یک خطا که بکنه به حساب تشیع میذارن، به حساب دین میذارن و شروع میکنن اصل دین رو کوبیدن. یعنی الان خیلی به مناسبت فرق کرده. خدا گواه دیروی طلبی رو من دیدم، من 33 سال قمه همچی قیافه ای ندیده بودم، یک کپه زلف بیرون. آخه یه وقت کسی یه خود مو داره زیر امامت، این زنهای بر اینقدر مو، اینقدر مو کپهی گذاشته بود بیرون و چه قرائتفاری میداد را میرد. خدا گواه اگر زمان آقای بروجردی بود یا زمانی بود که خود ماها قدرت داشتیم، من همونجا تو خیابون صفاییه میخوابوندم و فرکش میکردم، یعنی حد شرعی بعدش میزدیم. باید تعذیر بشن اینا، باید قیافه لباس چجور نمیخوام عرض کنم، موها چجور خیلی زننده، با یک وضع مبتذل این موبایل هم دست، خدا گواه من خجالت با این موبایل شدیم اینجوری میکنم، یک وضعی، یعنی آقا این لباس ما شده کمونیست ساز، من مکرر گفتم از کسی هم نمیترسم. اولا حق اصحاب محفوظ باشه، علمای محترم ما خیلی داریم، طلاب سنگین مخصوصا رفقایی که ما میشناسیم خیلی داریم، واقعا هم ترویج میکنن، واقعا هم ضد کمونیستن، ولی الان وضع تجملی ما این لباس ما شده کمونیست ساز، یعنی منزل کذایی، ماشین کذایی، یه آقای با ماشین چند ده میلیونی تو تهران راه میره، والله این کمونیست درست کنه، ادعاش اینه که من با این لباسم ضد کمونیستم، ولی کمونیست درست کنه یه قدری آقایون مراقب باشین. این تجمل ها حوزه رو بیچاره کرده. من نمیخوام، من طلبه نظر تنگی نیستم، من طلبه ایم که قید پولا رو زدم. اون موقعی که زمین تو قم متری 100 تومن بود، من اون موقع روزی 12 تومن درآمد داشتم. زمینای قم متری 100 تومن، الان 100000 تومنه، الان 200000 تومنه. من یه طلبه ای نیستم بی پول، یعنی پول ندیده باشم، یه طلبه ای هستم، ولی میگم این تجملا چرا؟ در یه حد معقولی با ماشین، یه حد معقولی، یه لباس، یه حد معقولی، یه چوری باشه که با اوساط مردم قابل تطبیق باشه. و الان زمینگی تجملیه، عجیب واقعا. یاد یه آقای افتادم، ایشون تا امثله بیشتر نخونده، اونم پلو خود من، این تا امثله خونده، یعنی امثله رو شروع کرد تا امثله تموم شد و مقدمات رو تموم نکرد. این آقا الان شده منبریه یکی از استانها، نمیخوام اسم بیارم، این آقا باید 1 میلیون بریزن به حسابش، بعد بیان فیک بانکی رو نشون بدن تا آقا در شب بره منبر. این آقا میتونه کمونیست ببره، این آقا میتونه آمریکا رو نابود بکنه، والله اگر بشه. علی کل حال آقای من تقاضا میکنم، این حرفا اصلا مال شماها نی، من افرادی که اینجا هستن نوعاً همشونو میشناسن و غیر از اینجا باز افراد زیاد داریم، نگین فلانی همه رو کوبید. علمای بزرگوار محترم خیلی داریم، مراجع محترم داریم، طلاب محترم خیلی داریم، ولی من اونا رو نمیگم، من اینا رو میگم که تک تکش میتونه ضربه به دین بزنه. علی کل حال اگه تشریف بردین تبلیغ کردین یکم قضیه پوله، من نمیگم پول نگیریم، ولی شما برای خدا برین، بچه اون آقا نباشه بعد به حسابتون بریزن، بعد فیش بانکی بیارین، واقعا خود و خدا برای خدا برین. والله خدا اداره میکنه و خدای متعال نمیداره آدم لنگ بمونه. شما برای خدا برین، اونام هر چی دادن شما بگیرید، پول افتخار نوکری امام حسینه، انشالله با عملتون در روایات داره، کون و دعا تن سامتین، مردم رو بخانین با سکوت. آدم خیال میکنه امام داره تناقض میگه، کون و دعا تن مردم رو بخانین سامتین، یعنی ساکت بشین ولی مردم رو بخانین، یعنی چه؟ یعنی با عملتون دیگه، یعنی لازم نیست مگید مردم بیاید متدین بشید. کونو دعاتن سامتین، کونو دعاتن به غیر السنتکم، یعنی به اعمالکم. علی کل حال عذر میخوام رفقا، اگر حاضرن یه توسلی هم روز چهارشنبه از حسین ما تشریف بیارید، یه توسل 5-6 دقیقه هم بکنید که به مقدار درس بشه. عذر میخوام اگر یه قدری تندی شد، عرض کردم قصد جسارت به هیچ کس ندارم، به همه رفقای خودمون اطمینان دارم، ولی ان شاء الله بازم بیشتر مراقبت بکنید، بلکه انشاءالله با دست پر برگردی.
باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. و اما بعد، عن حسین ابن علی علیه السلام انه قال اطلب موضعا لا یراک الله فاذنب ما شئت. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أوانه وأنصاره مشيئته ومحبيه. ای آن که تویی در راه مقصود امیدم یا ابن الحسن تقصیر چه کردم که جمال تو ندیدم. آقا بر تو نرسیدم، آخه ثبات قدمم نیست، بر تو نرسیدم ثبات قدمم نیست، عمریست از این شاخ به آن شاخ پریدم. آقا میدونم بدم، میدونم آلودم، من خودم رو میگم آقا، اما شما کریمین، خجلت زده ام کن به من دوست بفرما، ای بنده تو را بهر غلامی بخریدم. هر جا نشستیم بیایم صاحب زمانمون رو صداش بزنیم، مگه ما غیر از آقا کیو داریم؟ ایشالله آقامون امروز بیاد تو مجلس و محفلمون، یه نظر لطف و مرحمتی به همه ما بفرماید، همه یک صدا صدا بزنیم یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. امروز بریم در خانه عمو جانش باب الهوائج، قمر بنی هاشم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخی کالحسین. قربون ادبت آقا، من نمیدونم کنار القمه چه گذشت به آقام، که یه وقت صدا زد یا اخا ادرک اخام، عباسی که هیچ وقت حسین و برادر صدا نمی زد، یه وقت صدا زد برادر، دیگه
برادرت رو دریاب، امان از دل حسین. اومد با عجل کنار نهر الغم، کنار بدن علم دارش، اما چه علم دارین، دست در بدن ندارین، فرقش عمود آهن خورده. چه گذشته به دل حسین نمیدونم، اما همینقدر میدونم، یه وقت صدا زد الان این کسر زهریم، دیگه کمرم شکست، کمرم شکست. هر جا نشستیم این دستامونو در خانه حسین بلند کنیم، سه مرتبه صدا بزنیم، یا حسین، یا حسین. کجا روم به کرو یا ورم، که در دو جهان به جز حسین کسی درد من دوا نکند. به ابی انتم و امی یا آل رسول الله. نثار آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام و آقا قمر بنی هاشم ابو الفضل العباس، صلوات بفرست.